بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النضید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که حد وسط در قیاسات شرطی بر سه قسمه: یا جزء تام در هر دو مقدم است، یا جزء ناقص در هر دو مقدم است، یا جزء تام در یکی و ناقص در دیگری. این یه تقسیم بندی. تقسیم بندی دوم به اعتبار مقدماته. یا هر دو مقدمات شرطی هن، یکی شرطی و دیگری حملی. اونایی هم که هر دو شرطی هستن، یا هر دو متصلن یا هر دو منفصلن یا مختلفه هستن. مرحوم خواجه در بحث از قیاسات شرطی شروع کردند، وارد متصله شدند و به اعتبار مقدمات قیاس شرطی بحث رو مرتب کردند. یعنی بعد از اینکه این دو تا تقسیم بندی مطرح شد، شروع کردند گفتن خب اگر متصلتین باشند، حالا وارد بحثشون میشیم، اگر متصلتین باشن بر سه قسم است به اعتبار حد وسط. یا حد وسط جزء تام است، یا حد وسط جزء ناقصه، و یا حد وسط در یکی جزء تام در دیگری جزء ناقص. قسم اول که حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه باشه به تفصیل گذشت. متصلتینی که حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه باشه، این خودش بر سه قسمه: یا لزومیتینن، یا اتفاقیتینن، یا مختلفتین. اگر لزومیتین باشن نتیجه لزومیه میده، اگر اتفاقیتین باشن نتیجه اتفاقیه میده، و اگر مختلفتین باشن بعضی از صورتهاش منتجه، بعضی از صورتهاش منتج نیست. اونایش که منتج هست نتیجه اتفاقیه میدهد و نتیجه موجبه لزومیه نمیده، اما سالبه لزومیه در دو مورد میده. یکی از طریق تلازم بین موجبه اتفاقیه و سالبه لزومیه، و دوم از طریق تلازم، نه مستقیما از طریق مقدمتین، ما یک سالبه لزومیه بگیریم. این بحثی بود که تا حالا گذشت. خب این قسم اول از حد وسط بود، یعنی حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه. مرحوم خواجه حالا وارد میشن در متصلتینی که جزء ناقص در هر دو مقدمه باشن. متصلتینی که جزء ناقص در هر دو مقدمه باشن رو کل جزء ناقص در هر دو مقدمه باشن رو کلش رو در همین دو صفحه، یک صفحه و نیم، مطلب رو تمام میکنن. در دو صفحه نه، در سه صفحه، در سه صفحه و نیم تقریبا. بحثش رو از بحث قبلی کمتره، مجموعه مباحثشون از بحث قبلی که جزء تام باشد کمتره. پس اگر متصلتین باشن یا حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه است، یا حد وسط جزء ناقص در هر دو مقدمه. حالا بحثمون تو این مورد دومه که حد وسط جزء ناقص در هر دو مقدمه است. حالت سوم، حد وسط جزء تام در یکی، ناقص در دیگری. الان بحث ما در متصلتین است، متصلتینی که حد وسط جزء ناقص در
هر دو مقدمه هست. این رو بخواهم بحث کنیم. مرحوم خواجه بحث را دو بخش میکنم. اول درباره شرایطش صحبت میکنم. میفرمایند اگر بخواد متصلتین نتیجه بده، متصلتینی که حد وسط جزء ناقص در هر دو مقدمه باشه، حالا قبل از اینکه شرایطشو بگم مثالش هم بزنیم که دوباره تصورش کنید. مثلا میگیم کل ما کان الف با ف جیم دال، بعد میگیم کل ما کان ها زا ف دال تا. اینجا ها دال در مقدمه اول جزئی از تالیه و در مقدمه دوم هم جزئی از تالیه. در هیچ کدومشون حد وسط جزء تام نیست. در هر دو حد وسط یعنی متکرر در هر دو مقدمه، مشترک در هر دو مقدمه، جزئی از احد الاجزاء است. حد وسط جزئی از تالیه در هر دو مقدمه است. خب این شد مثالش. پس گاهی حد وسط ما مشترک در هر دو مقدمه، جزء ناقص در هر دو مقدمه است. مانند این مثال کل مکان عدف با و جیم دال، کل مکان حاضا و دال با. مرحوم خواجه می‌فرمایند که اگر ما متصلتینی داشته باشیم که حد وسط جزء ناقص در هر دو مقدمه است، دو شرط داره اگر بخواد منتج باشه. شرط اولش این است که هر دو موجبه باشن. استلزام یا مصاحبت در هر دو باشد، هر دو موجبه باشد. اینجور نباشد که در یکی استلزام ثابت بشه در دیگری نفی بشه. اگر بخواد استلزام در یکی ثابت بشه در دیگری سلب بشه، قضیه منتج نخواهد بود. اثبات این شرط رو در ضمن توضیح هر کدوم از اقسام انشاءالله خواهیم گفت. در ضمن تبیین هر کدوم از اقسام انشاءالله میگیم. شرط اول این است که هر دو مقدمه موجبه باشد. اگر هر دو مقدمه موجبه نباشد نتیجه نمیدهد. اینو میگن شرط اول. ایشون میفهمد این شرط اول است. شرط دوم این است که هر دو جزئیتین نباشند، یکیشون کلی باشد. جزئیتین اگر باشد نتیجه نمیدهد. خب این که جزئیتین نباشد نتیجه نمیدهد، این رو میتونیم به همون بیانات قسم به بیانات حملی میتونیم برگردیم که اگر جزئیتین باشن مثلا نتیجه نمیدهد. اما این که هر دو موجب باشند را در ضمن هر قسم باید توضیحش بدیم. نه، شرطیه ها هر دو جزئیه نباشند.
در
چی؟ آره دیگه، در اونها هم هست. خاص نیست، نه. شرط انتاج هست. اگر بخواد نتیجه بده، یک موجبتین باشد، دو جزئیتین نباشد. این دو شرط رو باید داشته باشد تا منتج باشد. با اقسام الف با. اما اقسام این قسم متصلتینی که حد وسط جزء ناقص در هر دو مقدمه است. مرحوم خواجه می‌فرماید که اون جزء مشترک یا در تالی هر دو مقدمه است، یا در مقدمه هر دو مقدمه است، یا یکی در تالی است دیگری در مقدم، یکی در تالی و دیگری در مقدم. خب رو هم دیگه میشه چهار قسم. تالی در هر دو مقدمه میشه یک قسم. مقدمه در هر دو... یعنی جزء جزء تالیه در حرف مقدمه، مثل دال که الان جزء در هر دو مقدم است، در تالی هر دو مقدم است، جزء ناقص مشترک یا در تالی هر دو مقدمه قرار گرفته یک قسم، یا در مقدمه هر دو مقدمه قرار گرفته این دو قسم. قسم سوم جزء ناقص در مقدمه صغرا تالی کبرا، این شد سه. چهارم بالعکس، در تالی صغرا در مقدمه کبرا، این شد چهار قسم. پس اقسام یک، حد وسط در تالی هر دو مقدمه، دو، حد وسط در مقدمه هر دو مقدمه، سه، حد وسط در مقدمه صغرا و تالی کبرا، چهار، حد وسط در مقدمه کبرا و تالی صغرا، این شد چهار قسم. اما قسم اول، قسم اول قسمی است که حد وسط در تالی هر دو مقدمه باشه، مثل مثالی که الان زدیم، کل مکان الف با ف جیم دال، کل مکان هازا ف دال تا دال، حد وسط است، جزء مشترکه، هم در تالی صغراست و هم در تالی کبراست. مرحوم خواجه می‌فرمایند که اما ضرب اول، این قسم اول شرطش این است که غیر از این که این دوتا شرط رو داره، شرط انتاجش آن است که هر دو تالی بدون در نظر گرفتن مقدم به صورت هیئت یکی از اشکال باشه، یکی از اشکال اربعه باشه، یا هیئت شکل اول، یعنی به نحو هیئت منتج یکی از اشکال باشه دیگه، چون بالاخره به صورت یکی از اشکال هست دیگه. این دال الان بالاخره یا موضوع در هر دو مقدم از هر دو تالیه، یا محمول در هر دو تاست، یا موضوع در یکی محمول در دیگری، یا بالعکس، یعنی موضوع در تالی صغرا محمول در تالی کبرا، یا بالعکس. می‌فرماید شرطش این است که تالی ها بر هیئت منتج یکی از اشکال اربعه باشند. مثلا میگیم کل مکان الف با و کل جیم دال، بله، کدوم مثال نباشد، جزئیات نباشد، یک کلی توش باشه، کل مکان الف با و کل جیم دال. الان این کل و جیم دال تالی یک موجبه کلی است. کل مکان هازا و کل دال تا، الان این تو تالی به هیئت چی هستن؟ شکل اول، ضرب اول از شکل اول، شرایط شکل اول رو دارن دیگه، ایجاب صغرا، کلیت کبرا، موجبتین کلیتین هستن، ضرب اول از شکل اول است. خب مرحوم خواجه می‌فرمایند که اگر این شکل اول، یعنی قسم اول، این قسم اول تالی‌ها بر هیئت منتج یکی از اشکال باشند، این مقدمتین این نتیجه رو میدن که میگیم، این نتیجه رو میدن که میگیم، اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه این است که اگر مقدم تحقق داشته باشه، خب تالیش تحقق دارد، مقدمه در صغرا تالیش تحقق داره، اگر مقدمه در کبرا تحقق داشته باشه، تالی کبرا تحقق دارد، درست شد؟ موجبتین هم دیگه علل فرض مقدمه در سقراط حقوق داشته باشد، تالی سقراط حقوق دارد. کل ما کان الف با اگر باشد فکل جیم دال
که
تحقق دارد، کل ما کان هازا اگر تحقق داشته باشد فکل دالتا تحقق داره. درست شد؟ خیلی خوب. حالا وقتی هر دو مقدمه موجبه باشن و فرض بکنیم هر دو مقدم، یعنی مقدم صغرا تحقق دارد و مقدم کبرا هم تحقق داره، اگر فرض کردیم مقدم صغرا تحقق داره مقدم کبرا هم تحقق داره، معناش این است که هر دو تالی تحقق دارن دیگه. اگر هر دو مقدم تحقق داشته باشن هر دو تالی تحقق دارن. خیلی خوب. وقتی هر دو تالی تحقق داشته باشند میگیم خب اگر ما یک کل و جیم دال داشته باشیم، یک کل و دال تا داشته باشیم، چه نتیجه میده؟ کل و جیم
تا
نتیجه میده که کل و جیم تا. پس اگر این دو تا مقدمه رو داشته باشیم، کل و جیم دال داشته باشیم تحقق داشته باشن، کل و دال تا تحقق داشته باشن، این نتیجه تحقق دارد. کل و جیم تا چی دارد؟ تحقق دارد. میگیم خیلی خوب، کل ما کان الف با، الف با تحقق داشته باشه، فا این کان هازا، پس اگر هازا هم تحقق داشته باشه، معنیش این است که هم مقدم صغرا تحقق دارد هم مقدم کبرا تحقق دارد. فکلما کان الف با، هرگاه الف با باشد، پس اگر هازا هم باشه پس چی؟ فکل جیم تا،
جیم تا تالی امکان هازای یا منفی و معلوم بشه.
نه دیگه، این قضیه ما یه قضیه شرطی است که مقدمش مقدم صغراست، تالیش مرکب هست مقدم کبراست و تالی اون تالی نتیجه انتاج تالیه این است. یه قضیه شرطیه نتیجه میده که مقدمش مقدم و صغراست و تالیش یه قضیه شرطیه است که مقدمش مقدم کبرا و تالیش نتیجه تالیه این است، تالیه در اصل است.
کل
ما کان الف با
و
هازا
و کل
جیم
تا، کل ما کان الف با و هازا پس و کل جیم تا،
کل ما کان الف با و بعد یه قضیه نمیشد نتیجه
یه
قضیه، کلا ما کان الف با،
یه قضیه این دو تا با هم
این
هست، اگه این دو
با هم بودن
این و این بود
بس دیگه. بخواه ما قضیه شرطی نداریم که بخواه مقدمش دو قضیه باشه، مگر اینکه یه جمله شرطیه باشه. ولی الان این قضیه شرطی نتیجه میده دیگه، نتیجه درسته. چیه؟
انکان
هازا فجیم
تا،
انکان هازا فجیم تا، درسته دیگه، نتیجه هازا است، اما به شرطی که این شرطه باشدش دیگه، چون تالی صادق است در شرطی که چی باشه؟ مقدم صادق باشه دیگه. قضیه منفصله نمیشه، یه قضیه متصله نمیشه، ما میگیم قضیه از یه قضیه متصله خارج میشه. بالاخره داریم قضیه متصله ای که تالیش خودش یه قضیه متصله باشد یا نه، میشه یه قضیه تون واحده.
موانگیه در متصله
چرا؟
چه
مقدرش نمیشه دو قضیه دیگه. ما نداریم متصل. با چی؟
با هم نگاه کردیم. ما هم بین مقدم کنیم که اون رابطه لزوم رو ایجاد کنیم برای اینکه نسبت لزوم رو با هم نگاه کنیم باید دو قدر رو با هم کنیم. دو مقدم این کار کردیم. دو قدر رو با هم کنیم.
درسته. یعنی از لحاظ منطقی اشکال نداره. الان این از لحاظ منطقی اشکال داره یا نه؟ یعنی او از لحاظ منطقی اشکال نداره، درسته. بخوام بگیم هر دو مقدم باید باشن تا این انتاج حاصل بشه. هر دو مقدم باید باشن تا انتاج بین تالیین محقق بشه. خب از لحاظ منطقی اشکال نداره. بگیم خب پس اگر هر دو مقدم هستند پس انتاج تالی هم حاصله دیگه. درسته، اما خود امکان حاضا کلش رو هم دیگه به شرطیست که شرط باشد، به این شرط هست. اگه به این شرط بگیریمش نتیجه کان حاضا هست یا نه؟ کان حاضایی که الف با باشد، حاضایی که الف با باشد، میگم بله حاضایی که الف با باشد البته این نتیجه دارد. اگه خود حاضا به تنهایی باشه البته نه این نتیجه رو نداره. اما میگیم مقدم تالی را به دنبال دارد اگر اون شرط باشدش، اون شرط باشدش اون تالی رو به دنبال دارد. به تعبیر دیگه این حاضا به محض اینکه الف با اومد این نتیجه رو به دنبال داره، برای اینکه این حاضا کل و دالتا رو نتیجه میده دیگه. به تعبیر دیگه مقدم در تالی کبرای ما رو میاره. این حاضا چی آورده؟ کبرا رو آورده، کل دالتا رو آورده. اگر صغرا باشدش به محض اینکه کبرا اومد این نتیجه دنبالش هست. خب این حاضا کبرا رو به دنبالش آورده، کل دالتا رو آورده به دنبالش دیگه، این کبراست. میگیم اگر الف با باشد صغرا اومده، حالا تا اون چیزی که کبرا رو آورده اومد انتاج حاصل میشه، چون هم صغرا هستش هم کبرا انتاج حاصل میشه. الف با
نتیجه مرزومه و قدم
ملزوم. آره
ملزوم اگه باش پس تالی هم باید باش دیگه. از
تالی هم چی؟
باید بیاد دیگه.
آره دیگه تالی ازش منفک نمیشه، درسته. همینطور
چه ملازمی هست بین اومده الف با حاضا حاضا؟
بین الف با و حاضا هیچ ملازمی نیست. نه برای اینکه این تالی ما نیست، حاضا تالی ما نیست، که کل قضیه تالی ماست. بین الف با و این قضیه ملازم هست، یعنی اگر الف با اومد لازمه لاینفکش این است که اگر حاضا بود باید جیم تا باشه. نمیشه.
شما الان حاضا رو مغیر به الف با میکنید یا کل تالی رو مغیر به الف با میکنید؟ اما الان باید باید کل تالی مغیر به الف با میکنید، یعنی بگیم اگر الف با بیاد کل تالی میاد. اما اگر شما دارید که اگر حاضا بیاد وقت الف با بیاد تالی نتیجه جیم تا میاد،
حالا دیگه متصله اینجوری نمیشه. اگه متصله تنها باشه اینجوری نیست، اگه حاضا بیاد باید این تا جیم تا بیاد.
حالا اگر الف با بیاد باید کل تالی بیاد.
آره دیگه همینطوره، کل تالی یه شرطی هست.
اگه اینجوری باشه کل تالی، من منظور فقط به حاضا میشه، یعنی تالی تالی
منظور
به حاضا میشه.
کل منظور به چی؟ حاضا میشه؟
حاضا میشه
نه به بله حاضایی که مقدمه یک تالیه.
چون تالیه مقدمه داریم دیگه. ببینید یه وقت شما اینو ندارید، درست شد؟ اگر اینو نداشته باشیم، اگر یک کسی بگه کل تا جیم تا لازمه هازا است، میگیم نه لازمه هازا نیست. نه درست شد؟ اگه بگی لازمه این است، میگیم نه لازمش نیست. اما اگر یک کسی بگه جیم تا لازمه هازا هستان، اما به شرط اینکه صغرا بیاد، لا این نتیجه لازمه کبرا هست، اما به شرطی که چی؟ به شرطی که صغرا باشدش. دقیقا مثل این است که بگید این نتیجه لازمه کبرا است، البته به شرطی که صغرا بیاد. اگه صغرا بیاد این نتیجه لازمه کبرا هست، اگه صغرا بیاد. حالا میگیم که جیم تا لازمه هازا، هازا چی آورده؟ هازا چی آورده؟ کبرا رو آورده دیگه. میگیم جیم تا لازمه سبب الکبرا، لازمه همونی که کبرا رو آورده هست، ولی به شرطی که سبب صغرا هم به اینش، به شرطی که سبب صغرا هم اومده باشد. اگه سبب صغرا نیومده باشد، ما نمیتونیم بگیم لازمه سبب کبرا است. اگر چی و چی؟
ما تو قضیه شرطیه میتونیم مقدم و تالی رو جدا هم نگاه کنیم.
مقدم و تالی رو جدا نگاه کنیم، ولی معلوم نیست صادق باشن اگر جدا نگاهشون کنیم. چون قضیه لزومیه، ممکنه هم مقدمش کاذب باشه هم تالیش کاذب باشه.
خب نه، ما کاری به کذبش نداریم.
خب اشکال نداریم، کاری به کذبش نداریم. پس غرض این است که نتیجه لازمه کبراست اگر صغرا بیاد. این جمله غلطه یا درسته؟ نتیجه لازمه کبراست اگر صغرا بیاد. اون درسته دیگه.
حالا اینجا اگر
اگر چی؟
اگر چی؟ مقدم صادق باشه تالی کاذبه.
مقدم کدومه؟
مقدم امکان الف با این مقدم ماست، تالی ما کاذب شد استلزام نیست.
تالی کدومه؟
امکان لحاظا و کل جیم کاذبه.
این لازمه دیگه، درسته؟ این لازمه است، این استلزام ها. اگر این صادق باشه، این استلزام حتما صادقه. برای اینکه اگر صغرا اومد، اگر صغرا باشدش، اگه کبرا باشدش، حتما نتیجه هستش.
تالی ما کاذبه الان بین
تالی این تالی این استلزام دیگه. تالی این الف با این استلزام است دیگه، نه جیم تا که نیست.
اون استلزام نیست، اون استلزام در تالی نیست.
اگه الف با اومد این استلزام نیست.
آقا تو برقضیه تالی استلزام غلطه.
نه، استلزام در صورت وجود مقدم ها، نه بدون مقدم. بدون مقدم ممکن است تالی کاذب باشد. الان تالی ما یک قضیه شرطیه مگه نیست اینجا؟
شرطیه کاذبه؟
نه، شرطیه حد یا نه؟
خب
شرطیه در اینجا تالی قرار گرفته، درست شد؟ خب میگیم این شرطیه، اگر به عنوان یک مقدمه مستقل نگاش کنید ممکنه کاذب باشه، یعنی ممکنه واقعا استلزامی نداشته باشه. مقدم رو اگر مستقل نگاه کنید ممکنه کاذب باشه. مگر نه مقدم و تالی مگر ممکنه مستقلا کاذب باشه؟ روشو.
پس مستقلا شما نگاه میکنید استلزام ممکنه در کار نباشه، کاذب باشه قضیه، لکن شما این قضیه را از این استلزام را در صورت وجود مقدم استلزام نباید کاذب باشه، در صورت وجود مقدم استلزام نباید کاذب باشه. حالا در صورت وجود صغرا، در صورت وجود چی؟ صغرا میتونیم بگیم اگر کبرا اومد لازمش این است که نتیجه بیاد یا نه؟ میتونیم یه حرف بزنیم دیگه، اگر صغرا باشدش، اگه کبرا اومد به ضرر نتیجه هستش. خب بله دیگه درسته، نتیجه لازمه کبرا ایست که صغراش هم اومده باشم. خب درسته، نتیجه لازمه صغرا ایست که کبراش هم اومده باشه، لازمه کبرا ایست که صغراش هم اومده باشه. پس ببینید ما داریم چی میگیم؟ اصل اون مبنای بحث منطقی ما این است که شما دارید میگید دو تا مقدم داریم، دو تا تالی دارن. خب اگر هر دو مقدم اومدن، خب هر دو تالی باید بیاد دیگه. حالا اگر هر دو تالی شکل منتج بودن، خب هر دو تالی اگر اومد باید انتاج چی بشه؟ حاصل بشه دیگه. خب پس معنیش نیست که اگر هر دو مقدم اومد انتاج چی؟ بود حاصل بشه. حالا ما این رو به صورت یک قضیه شرطی بیانش کردیم، گفتیم اگر بخواد الف با باشم، اگر هازا باشه جیم با هست. من این نکته رو تو بحثای منطقی ندیدمش، ولی با این تبیینی که اینجا حال شده من فکر میکنم فرق نمیکنه که شما صغرای اصلی را کدومشون قرار بدید، یعنی چیز را مقدمه در نتیجه را، برای اینکه هر کدوم انتاج نتیجه تحقق هر دوتاشون با هم.
بگید کبرا نتیجه را به دنبال دارد اگر صغرا بیاید، تفاوتی نمی کنه که، نتیجه لازمه لاینفک صغراست اگر کبرا هم بیاد، نتیجه لازمه لاینفک کبراست اگر صغرا هم بیاد. نه اشکال منطقی نیست، فقط یه نتیجه واحد نیست، یعنی قضیه واحده نیست، میشه دو قضیه. الان دو تا قضیه است دیگه، یعنی این شما یه قضیه شرطی بگید دیگه،
دو تا قضیه، دو تا
تالیف. الان یه قضیه شرطی بگید، امکان اینجوری میتونه بگید که امکان الف با و جیم دال، یعنی این دوتا فا کل جیم با، درست از لازم منطقه اشکال نداره، فقط اینجا شرط ما متعدد شده، یعنی مقدم ما متعدد شده، مقدم واحد نیست. نباشه. چی؟
نباشه
نمیدونم، آره این نداشتیم، آره نمیدونم، این قضیهش کاذب نیست ها، کاذب نیست، فقط شرطیه ای که مقدمش متعدد باشد، حالا مقدم متعدد شده دیگه، نمیدونم، به هر حال اشکال منطقی نداره، اگه داشته باشه یه اشکال صناعیه، یعنی از لحاظ صناعت منطقی مثلا یه شرطیه که اینجوری باشه نداره. این هم فرمایش مرحومه خواجه و شرح علامه. اینجاها هر دو موجب باشن مشخصه، باید هر دو موجب باشن تا بتونیم ادعا بکنیم اگر هر دو مقدم باشند انتاج از هر دو تالی هست، و الا اگر هر دو مقدم نباشن، فرض کنید یه مقدم باشه
مقدمه دیگه نمیدونیم هست یا نه. خب نمیدونیم انتاج حاصله یا نه، شاید باشه شاید نباشه. اما اگر هر دو مقدم حاصل باشه، و اگر هر دو مقدم حاصل باشه، حتما انتاج بین هر دو مقدمه هست. و همینجاست اگر هر دو سالبه باشن یا یکی سالبه دیگری موجب باشد، ما نمیدونیم همچه انتاجی حاصل است یا حاصل نیست. اما اگر هر دو مقدم باشد، هر دو تالی هست در موجبتین. هر دو مقدم باشد، هر دو تالی هست. اگر هر دو تالی هست، انتاج بین هر دو تالی هست. پس اگر هر دو مقدم هست، انتاج بین هر دو تالی هست. انتاج القیاسات المرکبه، انتاج قیاسات مرکبه، انتاج قیاسات مرکبه. نمیدونم مرکبه از کجا اومد این مرکبه، به چه اعتبار بهش گفت مرکبه؟ ها؟ مرکبه منظورش مؤلفه است شاید، نمیدونم. دوستو همش قبلا گفته مؤلفه من المتصلات، اینجا گفته مرکبه. به هر حال من نمیدونم وجه این که کلمه مرکبه رو آورده منظورش چیه. بحث ما در انتاج قیاسات شرطی است، قیاسات شرطیه ای که مرکب از متصلتین باشن، هر دو چی باشن؟ متصلتین باشن. خب همه قیاسات مرکب از دو تا مقدمه هستن دیگه. اگر مرکب از دو تاش متصله باشد، قسم اولش این بود که حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه است، قسم دومش این بود که حد وسط جزء ناقص در هر دو مقدمه است. حالا بحث ما در قسم دوم از متصلاته. قال و الثانی هو المشترک فی جزء غیر تام من کلتیهما. ثانی قسم دوم از قیاسات شرطی، اون قسمی است که مشترک در جزء غیر تام از هر دو مقدمه باشد. هو المشترک و این ثانی چیه؟ المشترک است. هو المشترک اون است که مشترک باشد. خب مشترک باشد در چی؟ در یه جزء غیر تام در هر دو مقدمه، یعنی اون مشترکون فیهشون یه جزء غیر تام باشد از هر دو مقدمه، جزئی از تالی صغرا و جزئی از تالی کبرا باشد. پس مشترک قیاسی است که مشترک باشد هر دو مقدمش در جزء غیر تام از هر دو مقدمه. و یشترط ان یکونا موجبتین، باید هر دو موجبه باشن. غیر جزئیتین معن، هر دو جزئیه نباشن، یه کلیه باید توش باشه. ولا یخلو، حالا اقسامشو میگه، ولا یخلو اما ان یقع فی التالیین، ان یقع اون جزء غیر تام در هر دو تالی، او فی المقدمین، او فی تال صغرا و مقدم الکبرا، او بالعکس. خب والجزآن المشتملان علی المشترک، اون دوتا جزئی که مشتمل بر جزء مشترکند. درست شد؟ یعنی هر دو تالی، هر دو مقدم، پس اون دو جزئی که مشتمل بر جزء مشترکند، هر دو تالی که مشتمل بر جزء مشترکند که حد وسط باشه. خب ول جزآن المشتملان علی المشترک، این یشترط فی الاول فیهما، شرط است در اول فیها این بحثی باشه، در اول یعنی در قسم اول، یعنی ان یقع فی التالیین، در تالی هر دو واقع بشه. این فیها ضمیر ها به چهار قسم میخوره، اول در این چهار قسم. ما چهار قسم بیان کردیم، میگه در قسم اولش اون دو جزآنی که مشتمل بر مشترک هستن، شرطش این است که ان یکونا علی هیئت ضرب منتجن، بر هیئت ضرب منتج باشد، من الاشکال، منتج از اشکال، یعنی ضرب های منتج از اشکال باشد دیگه، بر هیئت یه ضرب منتج باشد. خب اون اصلا در اولین از اون دو جز دیگه معنا ندارد که بگه ان یکون علی هیئت ضرب منتج. آره آره
در
خب معنی نداره که این جزء اولش که مرحیت نمیتونه باشه که. مثلا فرض کنید هر دو تالی اینا،
الان این کل جیم دال و کل دال تا و جزء آن، این دو تا جزء درسته، المشتملان علی المشترک، این دو تا جزء مشتمل بر مشترکه. خب یشترط فی الاول فیهما، یعنی بعد در این اولی کل جیم دال، این بر هیئت ضرب منتج باشد. خب میگه یه مقدمه هست، یه مقدمه که هیئت درست نمی کنه، دقیقا فرمون چی هست کنن؟ یه مقدمه که هیئت درست نمی کنه. حالا تو شرحش هم میاد، یعنی شرح مرحوم علامه همین رو توضیح میده دیگه. این از چهارتا بیان کردیم، این چهارتایی که اینجا ما گفتیم، اقسام رو چهارتا اینجا ما گفتیم، اونجا هم فهمیدن اما یک عفه تالی، این یک، این اول، او فی مقدمه، این دوم، او فی تال صغرا و مقدمه کبرا، این سوم، او بالعکس این چهارم. حالا میگه یشترط فی اول فیها، اول در این چهارتا که میشه فتالیان، حد وسط و تالیان اومدن، این تالیان باید ان یکونا علی هیئت ضرب منتج، بر هیئت ضرب منتج باشه. میخواد بگید بس این منها باشه یشترط و در اون دو جز. آها خیلی خوب، یعنی این فیه ما متعلق به یشترطه، یعنی شرط است در اون دو جز در اولی، این در قسم اول، در قسم اول که بر هیئت ضرب منتج باشه. فرمایش درسته، این یشترط و فیه ما شرط است در هر دو جز در در قسم اول، یعنی اونی که در تالی هر دو واقع شده، شرط است که بر هیئت ضرب منتج باشد. فرمایش درسته، احسنتون. خب لینتجه، تا نتیجه بدهد این قیاس، تا این قیاس نتیجه بدهد، متصلتن، یه متصله ای را، مقدمها مقدم و صغرا، که مقدم این متصله مقدم صغراست، و تالیها متصلتون، تالیش متصل است. خب این متصله از چی تشکیل شده؟ من مقدم الکبرا و نتیجت تالیین، نتیجت هر دو تالی. خب اقول الشرطیتان المتصلتان اذا اشترکتا فی جزء غیر تام من المقدمتین فلا یخلو عن اقسام اربعه، احدها ان یکون الاشتراک بین تال صغرا و تال الکبرا، که قولنا کل ما کان الف با فجیم دال و کل ما کان هازا فکل دال تا. ببینید دال هم در تالی صغرا هم در تالی کبرا است. و ثانی ها ان یکون الاشتراک بین المقدمه، که قولنا کل ما کان الف با فجیم دال و کل ما کان با تا فهازا. اینجاها چی شد؟ این با حد وسطشون است که در مقدم هر دو مقدمه اومده. و ثالث آن یکون الاشتراک بین تال صغرا و مقدم الکبرا، که قولنا کل ما کان الف با فجیم دال و کل ما کان جیم طا فهازا. الان
جزء مشترکمون چیه؟ جیم است. در تالی صغرا اومده و در مقدم کبرا اومده. و رابعها ان یکون الاشتراک بین مقدم صغرا و تالی کبرا عکس الثالث، برعکس سومی. که قولنا کل ما کان الف با فجیم دال و کل ما کان هازا فکل با تا. با جزء مشترک است. در مقدمه اول در مقدم اومده، در مقدمه دوم یعنی در کبرا در تالی اومده. خب و یشترط فی هذه الاقسام الاربعه ایجاب المقدمتین معا و کلیت احداهما، باید هر دو مقدمه موجبه باشن و یکیشون باید کلی باشن. درسته دیگه، میتونه هر دو تا کلی باشن دیگه. مثالی که خودش دیگه، یعنی تعبیر ما درست تره. نه دیگه، جزئیتین نباشن. جزئیتین نباشن یعنی چی؟ احسن، یا هر دو کلی باشن یا حداقل یکیشون کلی باشه. ایشون فهمونده کلیت احداهما رو حداقل صحبت کرده. حالا اگر هر دو کلی باشن مثل شکل سوم دیگه، در شکل سوم هم میگیم که ایجاب صغرا کلیت احدا المقدمتین. حالا اگر هر دو کلی باشن خب. و یشترط فی الاول، و یشترط فی الاول، ببینید اینجاها عبارت مرحوم چیز، مرحوم علامه، یشترط فی الاول فرموده، یعنی شرط است در قسم اول. خب دیگه فیه ما رو نیورده. یشترط فی الاول اشتمال المتشارکین علی هیئت تألیف منتج، اشتمال اون متشارک ها، اون دوتایی که متشارک هستن در حد وسط، اونا باید بر هیئت تألیف منتجی باشن، مشتمل باشن بر تألیف، هیئت تألیف منتجی، یعنی یه هیئت تألیف منتجی داشته باشن دیگه. اگر شکل اولا شرایط شکل اول داشته باشن، اگر شکل دوما شرایط شکل دوم داشته باشن، شکل سوم همینجور، چهارم همینجور. اینها من تألیفات الاشکال الاربعه. میفرماید ولما اشترطنا کلیت احد المقدمتین جاز ان تکون احداهما جزئیه، پس یکیشون که میتونه جزئیه باشه. درست شد؟ خب حالا این جمله رو دقت بکنید، ببینید کل مکان الفا و کل جیم دال، کل مکان هازا و کل دال تا. الان این کل جیم دال، کل دال تا، الان هیئت شکل اوله. درست شد؟ خود هیئت شکل اول چهار ضرب داره، یعنی این تالی ها میتونستن به یکی از چهار ضرب قرار بگیرن. درست؟ خب پس این الان این دوتا به اعتبار تالی هاشون میتونستن چهار حالت باشن، یعنی میتونستن این کل مکان الف با و کل جیم دال، کل مکان هازا و بعض دال تا. دوباره کل مکان الف با چهار تا ضرب را توی این تالی ها بیاریم. پس خود این این حالت به اعتبار تالیش میتونه چهار تا باشه. خب میفرماید مقدمات میتونن هر دو کلی باشن. خب هر دو کلی که باشن به اعتبار تالیشون چهار حالت داره. حالا صغرا میتونه جزئی باشه، کبرا میتونه کلی باشه، یعنی این کل ما کان الف با بشه قد یکون و ان کان الف با فکل و جیم دال. دوباره صغرا اگر جزئی باشه مقدمتن به اعتبار تالی باز چهار حالت پیدا بکنه. تالی میتونه جزئیه باشد، باز به اعتبار تالی میتونه چهار حالت پیدا بکنه. تصور شد یا نه؟ موجبتین سه حالت منتج است، کلیتین دو، صغرا جزئی و کبرا کلی، سه بالعکس.
این سه حالت منتج است دیگه، گفتیم موجبتین باشن بعد کلیت و احداهما، یکیشون کلی باشد. خب حالا اگر کلیتین باشد به اعتبار تالیشون چند حالت دارن؟ چهار حالت دارن. تالی تالی شکل اول اگر باشه، تالی شکل اول به اعتبار ضربهای شکل اول چهار حالت دارن. ضرب اول تالی ضرب اول باشه، ضرب دوم، سوم، چهارم. حالا اگر تالی شکل دوم باشه باز به اعتبار تالی چهار حالت داره. تالی شکل سوم باشه به اعتبار تالی شش حالت داره. شش تاست دیگه، شکل سوم شش تاست. اگر تالی به شکل چهارم باشه خب به اعتبار تالی پنج قسم داره. به اعتبار تالی میتونه پنج قسم باشه. خب حالا اگر صغرا جزئی و کبرا کلی باشه این چی؟ این به اعتبار تالیش باز اگر شکل اول باشه باز چهار حالت. بالعکس هم که باشه باز به اعتبار تالیش باز چهار حالت داره. تصور شد یا نشد؟ پس ببینید شرطیتین گفتیم میتونن هر دو کلی باشن. شرطیتین میتونه صغراش جزئی باشه کبراش کلی، این دو سه بالعکس باشه. این شد سه حالت. خب هر کدوم از این سه حالت هیئت هر کدوم از شکل‌ها رو که داشته باشه به تعداد ضروب منتجش میتونه چی باشه؟ متعدد بشه. درسته؟ یعنی هر کدومشون بر هر هیئتی که باشد اون ضرب‌ها رو داره. خب حالا پس اگر شکل اول باشه چهار ضرب میتونه تالی داشته باشه. خب این تالی که چهار ضرب دارد به سه شکل میتونه بیاد. و همین جد مرحوم علامه میفرماید که ضروب منتج این قسم سه برابر ضروب منتج هر کدوم از اشکال میشه. شکل اول باشه. بله؟ خب اگر خب چون شرایطی دارن دیگه. ببینید در شکل اول میشه 12 تا. آره چون شرایط داره دیگه، موجبتینند و کلیتین، موجبتین دو این یکی، موجبتین هستن و بالعکس. یعنی این شرایط را که دارند میگیم اگر تالی شکل اول باشد 12 ضرب، اگر شکل دوم باشد 12 ضرب، اگر شکل سوم باشد 18 ضرب، چون 3 6 تا میشه 18 تا، اگر شکل چهارم باشد 3 5 تا میشه 15 ضرب. خب ولما اشترطنا کلیت احد المقدمتین ولما اشترطنا کلیت احد المقدمتین جاز ان تكون احداهما جزئیه فیحصل فی کل شکلن، در هر شکلی چه شکل اول چه شکل دوم چه شکل سوم چه شکل چهارم ثلاثت و اضعاف ما فی الحملیات، سه برابر اون چه که در حملیات هست. یعنی اگر ضروب منتج شکل اول چهار تا هستن این میشه 12 تا، شکل دوم میشه 12 تا، شکل سوم میشه 18 تا، شکل چهارم میشه 15 تا. میگه و ینتج متصلتن، نتیجه میدهد یه متصله ای که مقدمه ها مقدم الصغرا و تالی ها متصلتن، مقدمه ها مقدم الکبرا و تالی ها نتیجه تو تألیف بین تالیین. مثال هو کل ما کان الف با فکل جیم دال و کل ما کان هازا فکل دال تا ینتج کل ما کان الف با. اگر الف با باشدش، پس اگر هازا باشدش کل جیم تا هستش، لانه او کل ما کان الف با وقتی که الف با باشدش، فان کان هازا باشه، وقتی هازا باشه خب میشه فکل جیم دال و کل دال تا. کل جیم دال لازمه الف باه،
کل دال تا لازمه هازاه.
خب
و کل با کانه کل جیم دال و کل دال تا، وقتی هر دو باشن خب کل جیم تا میشه دیگه، میشه شکل اول دیگه، شکل اول نتیجه میده دیگه، و هو المطلوب، اینا مطلوب ماست. خب این یه مثال زد. الان این یه مثال قسم اول بود، یعنی کلیتین بود، هیئت تالیه این شکل اول بود، ضرب اول. دوباره میتونیم کلیتین باشه ضرب اول، شکل اول ضرب دوم، دوباره شکل اول ضرب سوم، شکل اول ضرب چهارم. دوباره صغرا جزئی و کبرا کلی، تالی شکل اول اگر باشه، دوباره ضرب اول ضرب دوم ضرب سوم ضرب چهارم، باز دوباره قسم سوم که باشه، باز تالی شکل اول که باشه، باز هر چهار تا ضرب را دارد. نداره دیگه، به خاطر همین میگیم. منتج ها چهار تا یعنی چی؟ نه هیئت های ضروب منتج 12 تا میشن. خب هیئت هاشون با هم فرق، خب همینطوره دیگه، تالی ها فرق نکرده، ولی مقدم ها سه جور شده دیگه. ها ببینیم مگه تالی ها یکی از چهار ضرب نیستن؟ این تالی ها در سه تا مقدم میتونن قرار بگیرن، یعنی ضرب اول اگر کلیتین باشن، با اینکه صغرا کلی باشه کبرا جزئی باشه یا بالعکس باشه، هیئتش فرق نکرده. همینطوره دیگه، انتاج تالی فرق نکرده، ولی هیئت شرطیتین ما عوض شده. هیئت شرطیتین ما عوض شده یا نشده؟ دقیق میکنی عرض میکنم؟ پس میگیم این هیئت شرطیتین ما عوض شده. تالی ها چهار صورت هستن، درسته، اما چهار صورت در سه حالت. خب چهار صورت در سه حالت میشه 12 حالت، یعنی روشنه؟ نداریم ما، چه کارشون داریم؟ بالاخره ضروب منتج از شرطیتین در شکل، اگر تالیشون شکل اول باشه 12 صورت میشه. یعنی سه برابر میشه فیحصل فی کل شکلن سه صنف، یعنی ضرب اول سه صنف میشه، ضرب دوم سه صنف میشه، ضرب سوم سه صنف میشه، چهارم و پنجم سه صنف میشه. این الان ضرب اول هست یا نه؟ کل و جیم دار، این الان یه سن بشه، کل ما کنه؟ کل ما کنه. این کل ما کنه میتونست بشه قد یکون یا نه؟ اینم میشه، این ضرب اول است در سنف دوم، این کل ما بشه قد یکون، این میشه سنف دوم. دوباره همین ضرب کبرا بشه قد یکون. پس ضرب اول سه سنف داره. دوباره این تالیو بیان ضرب دومش کنیم، ما ضرب دوم در سه سنت میتونه قرار بگیره. مگه دو تا شرطیه نداریم؟ این دو تا شرطیه میتونن هر دو کلی باشن، میتونن صغرا کلی کبرا جزئی و بالعکس. پس این شرطیه تین ها به اعتبار شرطیه تینشون سه حالت میتونن داشته باشن، این سه حالت تالیشون میتونه واحد باشه، میتونه ضرب اول شکل اول باشه، پس ضرب اول شکل اول سه حالت میتونه داشته باشه، ضرب دوم شکل اول سه حالت میتونه داشته باشه.
اگه تصور کردید که
تصور کردید این الان کل جیم دال کل دال تا ضرب اول هست یا نه؟ آره؟
خب این یه حالت، این کنش یه حالت. حالت دوم قد یکون اذا کان الف با فکل جیم دال کلما کان ها زا فکل دال تا.
این حالت با این حالت اول فرق کرد یا فرق نکرد؟
فرق کرد دیگه،
در صغرا فرق کرد.
خب
یه حالا بسه ما هم داریم کلما کان الف با فکل جیم دال قد یکون اذا کان ها زا فکل دال تا. این حالت هم اون توی قبلی فرق یا نکرد؟
برشت.
از تالی ها رو بینید واحدن ها، تالی ها هر ستا بر ضرب اولن، پس ضرب اول شکل اول سه سن پیدا کرد، ضرب دومشی اونم باز کنید سه سن تا بگیرید، ضرب سه ها همین سه سن، ضرب چهار هم سه سن، ضرب چهار هم سه سن. پس شکل اول هر ضربش میشه سه سن. خب وقتی هر ضرب شد سه سن، پس ضروب منتج این حالت میشه 12 تا. و قص علی ما ذکرنا باقی ضروب شکل الاول و ضروب باقی الاشکال. بقیه اشکال هم همین با همین قاعده که گفتیم بقیه با همین شکل هستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.